عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از وحیانی بودن الفاظ قرآن، عرض کردیم دو قول عمده وجود داره. یک قول این است که الفاظ قرآن وحیانی است، و قول دیگر این است که الفاظ قرآن نبوی است و از طرف خداوند نیست. در بیان ادله قول دوم، ما تا اینجا دو دلیل رو ذکر کردیم. دو دلیل بود دیگه، بله؟ دو تا دلیل گفتیم. دو دلیل دیگر هم امروز ذکر میکنیم. البته ادله ای که این آقایون ذکر کردن بیش از این هاست. ما مهمترین دلیل ها رو داریم بیان میکنیم، و انشاءالله بتونیم این بحث رو امروز به یک سرانجامی برسونیم. دلیل سوم باز مبتنی بر یک قاعده فلسفی است که اون قاعده فلسفی این است که کل حادثن مسبوقون بالماده. علیکم السلام. هر حادثی مسبوق به ماده و علت مادی است. خب وحی هم یک حادثه، پس وحی هم یک علت مادی داره که علت مادی اون پیامبره. خب سقرای عرض بحضور شما، این قیاس عبارت است از وحی. علیکم السلام. دیر اومدی و زودم میخوای بری اینجا. البته یک قیاس ذکر شده، ولی یک قیاسی است که باز خودش متضمن یک قیاس دیگری است که دیگه حالا او رو ما کاری نداریم. یک قیاس اولیه اینه که وحی حادث است، چون یه امریست که قبلا نبوده، قدیم نبوده. وحی بر پیامبر یه امر حادثه. کبرای این قیاس این است که کل حادثه مسبوقون بل ماده، پس نتیجه این می شود که وحی هم مسبوق بالماده و علت المادیه. کبرای قیاس یه قاعده فلسفی است، اثبات شده و مقبول. اگر بحث و نظری باشه در مورد سقراط، حالا باید ببینیم این صغرا درسته یا نه، این استدلال آیا منتج به اصطلاح این هست که الفاظ قرآن وحیانی هست یا نیست. وقت این که ما میگیم وحی علت مادی داره، علت مادیه، وحی غیر از پیامبر نمیتونه باشه، اینم به عنوان یک به اصطلاح اصل موضوعه و ثابت شده، ما در کنار این قیاس باید بپذیریم. خب حالا این قیاس و این اصل موضوعی که در کنار این قیاس ما بهش اعتماد و اتکا میکنیم کداش اشکال داره؟ بله
وعی نمیشه حادث باشه.
این قدیمه؟ چون اگر بگید حادث نیست باید پس نتیجه بگیرید قدیمه، وحی امر قدیمه، چون چیزی نیست. بالاخره الان این قیاسی که اینجا وجود داره، کل حادثه مسبوق بالماده، این کبرای مقبولیه. مقدمه اولش هم که صغرای این قیاس باشه، کل حادثه ببخشید وحی، الوحی حادثون، یا به اصطلاح وحی یک امر حادثه، نتیجه میگیریم پس وحی مسبوق به ماده است، علت مادی داره. وقت علت مادیش چیه؟ بگیم پیغمبر. خب این درست به این استدلال؟ اگر بپذیریم علت مادی وحی پیغمبره، خب اون وقت استدلالی که این آیون کردن اثبات مدعاشون رو میکنه.
خودی باید مورد قبول بشه.
چی؟
مورد
قبول بشه که علت وحی پیغمبر. خیلی خوب، میخوام ببینم این استدلال کجاش اشکال داره به نظر شما؟
یکی میگه
پیغمبر علت وحی،
خب حادث
نیست،
خب نه حادثه، وحی امر حادثه.
چون وحی امر چیه؟ از طرف خداوند.
خب بالاخره امر حادثیست، مال مادی بودنش کار نداریم.
اشکال به معنی مفاهیم منطقواره میشه دیگه. ما میخوام بگیم که الفاظ غیر وحیانیه.
آره.
وقتی وحی حادث باشه بگیم که هر حادثی هم مسبوق به ماده، پس این میشه الفاظ غیر وحیانی باشه.
آه.
خب وحی که شامل الفاظ تنها نبود، جفتی که ما اونو مفروغ عنه که معانی از جانب خدا بوده.
درسته؟
و اون مادی نبوده.
اشکال نداره. حالا فوقش اینه که این دلیل
چیز هم وارد میشه،
معانی رو هم میشه ازش استفاده کرد، معانی رو هم مثلا از ناحیه پیامبر باشه. یعنی این دلیل این اهمیت رو ازش میشه استفاده کرد، ولی حالا ضرری به مدعای این مستدل نمیزنه که بالاخره الفاظ قرآن غیر وحیانیست. حالا شما ممکنه بگید این خودش یه تاریخ فاسده، لازمه این دلیل اینه که معانی هم
ماده خودش
هم. حالا اون یه عشق، اون عنوان یه لازم و یک تاریخ فاسد میتونه مطرح بشه. اصلا نفس این دلیل آیا مورد قبوله یا نه؟ ببینید اشکالی که این دلیل داره این است که این قاعده کلو حادث مسبوق بالماده در صدد بیان علت مادی قابلی است، نه علت فاعلی. پیامبر درست علت مادی وحیه، ولی علت مادی قابلی وحیه، نه علت فاعلی اون. وحی از ناحیه خداوند تبارک و تعالی و در یک بستر مناسب بر قلب پیامبر نازل شده. پیامبر قابل وحیه، علت قابلی است. پس ببینید این که وحی حادثه مورد قبوله، در این اشکال نداریم. این که کل حادثه مسبوق بالماده، اینم امر درستیه، ولی در این که گفته شده است علت مادی وحی پیامبره اشکال میکنیم، به این معنا که پیامبر علت مادی وحی هست ولی علت قابلیش، نه علت فاعلی. و این قاعده اگر درست تفسیر بشه در حقیقت میخواد بگه کل حادثه مسبوق بل ماده، منتها به علت قابلی توجه میده. هر حادثی مسبوق به ماده هست به این معنایی که عرض کردی. این یک مسئله.
این قاعده مادهش خب عامه، نبوده ماده هم طبیعی باشه یا مادی،
نه علت مادی، نه علت مادی یعنی علت غیر مجرد. میشه علت غیر مجرد؟ بله، کل حادثه مسبوق به علت مادی، این در مقابل غیر مجرد.
یعنی به قول آقای مثلا معانی که باشه، مثلا معانی یا اشیاء غیر مادی مثل جن، فرشته ها، من بالاخره حادثه هم زمان اونا یه مسبوق ماده هستن،
اونا حادث بودنشون بله بحثه. ببینید ما این که میگیم کل حادثه مسبوق به ماده یعنی هر حادثی علت مادی فاعلی داره. دقیق فرمودید؟ کل حادثه مسبوق بالماده، مثلا روح، حالا مثال روح زدید شما، روح میگن جسمانیت الحدوث و روحانیت البقای. روح انسانی در مبدأ پیدایش و تکون چجوری شد؟ از کجا علت مادی فاعلیش چیه؟ نطفه انسانی؟ بله؟ نطفه حدوثش مادی بوده، نطفه انسانی، بعد مراحل رشد رو پیدا میکنه، منشأ مادی داره، لذا میگن جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. روح هم همینطوره و بقیه همینطوره، هر امر حادثی همینطوره. دیگه در مورد روح هم داریم همینو میگیم که جسمانیت الحدوثه ولی روحانیت البقاه. دقت فرمودی؟
پس در تمام امور حادث باید بگیم که علتش علت قابلیه دیگه. در مورد نطفه علت قابلی که نیستش،
نه نطفه منشأ پیدایش شده، یعنی خود نطفه که منشأ پیدایش روحه، حدوثش به صورت مادی است. این میاد مراحل تکون رو طی میکنه، میرسه به یه نقطه‌ای که مجرد میشه. علت همه جا اینجور نیست که نظر به اتفاقی اینجا ما میگیم به علت فاعلی کار داره. اینجا هم فاعلیه، قابلی نیست در اینجا.
خب نمیشه ماهیت روح شاید بگیم این باشه، ولی وجود روح
این نمیشه گفت. چرا دیگه؟ اصلا این که میگن جسمانیت الحدوثه یعنی چی؟ روح امر حادثه ولی حدوثش جسمانیست، در بقا روحانیه.
صدق این خدا اولین بار هست آدم خلق کرد، یه علت مادی بود که این روح بهش رفت.
ها؟ همونجا چی دارای روح شد و روح در چه چیزی دمیده شد؟ بالاخره اونجا از خاک آفریده شد،
از خاک آفریده شد، اما برای خاطر اینکه ماهیت پیدا بکنه به شخص از آدم.
خیلی خوب،
اما وجود روح قبلش بود؟
نه روح کلی، نه روح آدم بود یا روح کلی؟ روح شما قبل از شما بوده؟ نه، حالا اونا جای بحث داره. این که حالا بالاخره اون خودش از دید فلاسفه محل اشکاله، ولی به هر حال شما روح کلی، این حالا که شما روح کلی داریم، اون قول روح من عبر ربی، اما این که اون داره در بیان، در مقام بیان کلیت روح و چیستی روحه، اما اینکه روح به یه عنوان یه حقیقت کلی در عالم بدون اینکه قائم به یک ذاتی باشه آیا داریم یا نه، این محل بحث.
استاد من خیلی خوشحال این مثال بزنید که واضح بشه معنی که شما می‌فرمودید که روح مثل لامپ که هست، قبل از لامپ که برق موجود هست، وقتی این لامپ درست کردن وارد برق شد، این لامپ روشن شد.
بله،
پس روح قبل موجود بود؟
نه، روح این، شما حالا میخواید، شما وقتی که میخواید انرژی رو و برق رو منتسب به این بکنید،
همین روح هست که منتسب به جسم میکنید وقتی که جسم
نه ببینید، میخوام بگم روح یه امر کلی قبلا موجوده، یعنی روح شما قبلا موجوده.
فکر باید داریم که وقتی یک نفر به پرسید حضرت اسلام که چه علت هست که یک نفر وقتی که یک نفر دیگر میبینه،
همون عالم ذره که ایشون گفت دیگه، این همون این روایات نظر به عالم ذره داره. در اونجا این بحث هست، میگن که همین که شما میگید که علت این که میبینید گاهی از افراد با دیدن بعضی چهره ها تو ذهنشون میاد که این چهره برای من آشناست، این یه جایی من دیدم، در حالی که اصلا اون رو ندیده. یک آشنایی در بعضی چهره ها میبینن، یا از بعضی چهره ها شاد میشن لذت پیدا میکنن، از بعضی چهره ها الم پیدا میکنن. میگن این به خاطر عالم ذره. حالا اون عالم زهر و کیفیتش و اصل وجودش حالا محل بحثه، توجه داری؟ اون حالا جای خود داره و باید اونجا در جای خودش بحث بشه. ولی به هر حال وقتی ما میخوام بگیم که نور این لام، حالا این مثال از جهتی مقربه و از جهاتی مبعده، آیا نور این لام تا قبل از این که در این لام قرار بگیرد میتونستیم بگیم نور این لامپه؟ روح شما قبل از آنی که جسم شما حادث بشه وجود داشته؟ چطور این بیان نه، روح شما با این سیر تحقق پیدا کرد، حدوثش جسمانی بود اما در بقا دیگه میشه مجرد و جسمانی نخواهد بود. بقید فرمودید لذا شما این مده مرحله برو بالا سر.
خود خبرت از آدم علت وجودیش
چی؟ اون که یعنی علت وجودیش چی؟ منظور برای خود خداوند رو خلق کرده.
خود علت مادی پستن بود؟
نه علت مادی نبود. علت مادی به چه معنا؟ علت فاعل. خداوند هم برگردور شما کارها و افعالش رو از طریق علل مادی انجام میده در این عالم. شما علت العلل و مسبب الاسباب رو در نظر نگیرید. به یه معنا همه این عالم ماده علتش خداست، پس بگیم که همه ی عالم علت غیر مادی داره. بله، علت العلل و مسبب الاسباب غیر مادیه، اما افعالی که خداوند انجام میده در این عالم، در عالم ماده، همه رو از طریق همین سلسله علل مادی انجام میده.
در مورد خود حضرت آدم
خب اونجا ببینید روح حضرت آدم
هم خلقت شما هم خلقت شدن.
نه ببینید، نه روح حضرت آدم چگونه و در چه مسیری خلق شد، چه چیزی میخوای بگی؟ تعلیقه ای میخوای بزنی؟ مثل که
من گفتم
روحشون رو بیان کنید. چی گفتی
شما؟ یعنی روح حضرت آدم بعد خدا خلقت از اون گفت نه روح حضرت آدم بذارید کنار.
نه ببینید، من عرضم اینه، بالاخره حضرت آدم که خلق شده، این حضرت آدم خب از خاک آفریده شده، چون در بحث خلقت انسان ما یک خلقت شخص انسانی داریم، یک خلقت نوع انسان. در آیات قرآنی هم که ملاحظه بفرمایید گاهی میگه خلقته من تین و خلقتنی من نار. یه سری از آیات قرآن اشاره به این داره که خلق انسان از خاکه، اما یه سری از آیات نظر به این داره که خلق از نطفه است. این چجوری با هم جمع میشه؟ یه سری آیات میگه ما این رو از نطفه آفریدیم، بعضی از آیات میگه ما از خاک آفریدیم. اینجا یه توضیحی که میکنن اینه که اونجایی که سخن از خلق انسان از خاک، اشاره به خلق نوع انسان داره، یعنی اونجایی که نوع انسان حضرت آدم رو به عنوان اولین انسان وقتی خود خلق بشه، اصلا موجودی به نام انسان هستیش با خاک شروع شد. اما حسن و حسین و تقی و نقی اشخاص انسانی، خلقشون به سبب نطفه بود. خب بالاخره ما چه بگیم نطفه چه بگیم خاک، این یکی از علل مادیه دیگه. شما علت مادی تو ذهنتون نره که این مثل خدایی که اینجا انسان رو خلق کرد این خاک اینو خلق کرد، نه، بالاخره این جزء علل مادی انسانه. خب این خاک و این گل انسان رو به هر حال جسم انسان رو شکل دادن و بعد از روح در او دمیدن. خب حالا اینجا آیا ما نمیتونیم بگیم این خاک علت مادی برای روح انسان؟ علت مادی به این معنا، علت مادی از روح دور شما فاعلی، چون حاد نه چون حادثه، بالاخره این حادثه، توجه داریم. خب ما اینجا نمیتونیم بگیم این علت مادیه، پس میتونه روح علت مادی داشته باشه. ببینید بحث از اینجا نبریم تو اون بحثای فلسفی ها، نه، میخوام عرض کنم به طور کلی ما در اشکال به این استدلال میگیم این کل حادث مسبوق بالماده صحیح، اما کل حادث مسبوق بالماده به علت فاعلی نظر داره. مجردات هم که شما میفرمایید اگر حادث باشن اینها همه مسبوق به ماده هستن، علت مادی دارن، بعضیشون اینجوری هن بعضیشون نه، اما این ببینید این قاعده نظر به علت فاعلی داره، اما علیت پیامبر نسبت به وحی، به وحی علیت قابلیست. ما قاعده رو میگیم نظرش به اینه، اما این اشتباه مستدل در اینجا نسبت به علیت پیامبر نسبت به وحیه، که این علیت علیت فاعلی نیست، علیت قابلیه.
من قبول دارم اینو،
اونایی که
به این حدیث که به این قاعده که میگن نه همون منظور فاعل، منظور من همون فاعلی فاعل،
اصلا این این قاعده فلسفی معنیش اونا هم قبول دارن این
یعنی که
نه، اصلا این قاعده فلسفی معنیش نه اینکه مثل ما یعنی شده که نمیتونن هر جور نمیتونن هر جوری میخوان تفسیر کنن که
این قاعده
فلسفی
نظر به
فاعلی
شده دیگه، درسته؟
بله، علت مادی
فاعلی. خب این هم از این قاعده هم
اینا از این غفلت کردن، نه اشتباه کردن در استدلالش. بذار این دلیل چهارم هم بگم بحث تمام بشه، بحث وحیانی بودن. دلیل چهارم این است که تولید لفظ به وسیله خدا که موجود مجرد است محاله. اگر ما معتقد بشیم به این که الفاظ قرآن الهیه و از ناحیه خداونده، در واقع باید ملتزم بشیم که این الفاظ رو خدا ایجاد کرده، در حالی که ایجاد الفاظ به وسیله خداوند تبارک و تعالی محاله. یعنی یه قیاس استثنائیه
ایجاد مستقیم منظورش.
حالا ببینید مستقیم اگر این قیاس استثنائی به این شکله، اگر الفاظ قرآن خدایی باشد لازمش این است که، یا معناش این است که لفظ به وسیله خدا که یک موجود مجرد است ایجاد شده باشد. لکن نتالی باطلون، تولید لفظ به وسیله خداوند که موجود مجرد است باطل است. نتیجه فالمقدمه مثله، پس الفاظ قرآن الهی نیست، نمیتونه از ناحیه خدا باشه، یه قیاس استثنائیه. خب حالا ببینیم در قیاس استثنائی فرض به حضور شما هر حال اساس قیاس، اثبات قیاس مبتنی بر دو امره، یکی اثبات ملازمه بین مقدم و تالی، مهمترین رکن قیاس استثنائی ملازمه بین مقدم و تالی. اگر الفاظ خداوند الفاظ قرآن الهی باشد، لازمش این است که لازمش این است که لفظ به وسیله خدا که موجود مجرد است ایجاد شده باشه، لکن تولید لفظ به وسیله خدا که موجود مجرد محاله. پس خب حالا چیه؟ آره دیگه، اینجا عرض کردم در قیاس استثنایی دو چیز مهمه، یکی بیان استحاله تالی، یکی بیان ملازمه. برای ابطال قیاس استثنایی باید یا استحاله تالی را رد کنیم، مقدمه دوم رو بگیم غلطه، یا ملازمه رو نفی کنیم. در هر قیاس استثنایی اینجوریه، درسته آقای قاسمی؟ دیگه قیاس استثنایی شکلش اینه، ان کان المقدم فتالی، لکن التالی باطلان فالمقدمو مثلو. این چینش قیاس استثنایی اینجوری. و اثبات یک قیاس استثنایی و منتج بودن یک قیاس استثنایی مبتنی بر اثبات ملازمه بین مقدم و تالی و بین و اثبات استحاله تالیه. خب حالا اینجا از موضوع شما این آقایون میگن لفظ یه صوتیست که به واسطه حنجره انسان تولید میشه، تارهای صوتی به ارتعاش در میاد و یه اصواتی رو از دهان انسان بیرون میاره، هوا رو به حرکت در میاره، اینه که ما یه صدایی رو میشنویم. و ایجاد چنین صوتی از ناحیه خدا یا حتی جبرائیل چون موجود مجرده محال خواهد بود، یعنی محاله. عرض به حضور شما در واقع اینها بین یعنی به اصطلاح علت استحاله رو چی می ذکر میکنن؟ اینکه لفظ یک موجود مادیه، نمیتونه از مجرد یک فعل مادیه نمیتونه از مجرد صادر بشه. ملازمه هم که میگن هست، اگه این الفاظ از ناحیه خدا باشه، الفاظ قرآن خدایی باشه، لازمه این سخن این است که عرض به حضور شما این الفاظ به وسیله یک موجود مجرد تولید شده باشه، چون خدا مجرده. پس هم ملازمه به نظر اینا درسته، هم تالی به نظر اینا بطلانش ثابته. ما به کدوم قسمت میتونیم اشکال بکنیم؟ که چی؟
بگیم که
لفظ
اون چیزی که اینا خیال کرده.
احسنتم، یعنی ملازمه بین مقدم و تالی درسته، اما این که اینها میگن تولید لفظ از موجود مجرد که خدا یا جبرائیل باشه محاله، ما در این اشکال داریم. چون اگر لفظ رو به معنای یک صوتی که از دهان خارج میشه در اثر ارتعاش تارهای صوتی تعریف کنیم، این حرف درسته. ولی چه اشکالی دارد لفظ یک حقیقتی داشته باشه غیر از این اصوات غیر از این منشأ حنجره انسان و تارهای صوتی که در حنجره انسانه، ما اینکه چگونه این الفاظ ایجاد میشه این رو ما نمیدونیم، ولی آیا محال عقلی است؟ آیا محظور عقلی پیش میاد؟ آیا محظور عقلی پیش میاد که بگیم خداوند الفاظ را به شکل دیگری غیر از این ارتعاش ایجاد بکنه؟ بله؟ چرا نگن؟ نه لفظ ببینم،
جوابمون میگیم که این لفظی که ما میگیم غیر این لفظی که الان داره تعریف میکنه و شما میگید.
مگر وقتی قرآن، اگر اینجوری که شما میگید لفظ معناش این باشه، وقتی که مکتوب میشه شما اونجایی که این مکتوب میشه مگه اون لفظه؟
اون کلمه.
نه کلمه این چه کلمه؟
وقتی می‌نویسه اون کلمه است.
نه وجود کتبی شما روش میدید،
وجود کتبی شما
مکتوبه نه. کلمه وقتی منم که میگم حسن اینم کلمه است.
خوابی که میبینیم اون
احسن احسن. آره حالا ببینید، من همونو اشارم کرده بودم اینجا. ببینید میخوام عرض کنم، وقتی که شما حسن میگی اینم کلمه است، وقتی مینویسی میشه کلمه است. این که کلمه بودن که فرق نمیکنه. بحث اینه که ما یه وجودی به الفاظ بدیم، حروف و کلمات کنار هم قرار بگیره، در حالی که هیچ در فضای مادی هم نیست. مثل همین خواب که عرض کردیم، ببینید در خواب، در خواب آیا انسان سخن نمیگه؟
در خواب
داد میزنه، فریاد میزنه، سخن نمیگه. شما
خواب من در خواب سر صحبت بکنم برمان.
نه اینکه اینا که تو خواب حرف میزنن شما میشنوید، نه خواب میبینی داری با یه کسی حرف میزنی، خواب میبینی،
خواب میبینی داری صحبت میکنی،
خواب میبینی داری حرف میزنی، اونم جوابتو میده، صبح پا میشی برای همه اینو نقل میکنی.
خب
میگی دیشب تو خواب اینو به من گفت، من اینو بهش گفتم. اون چیه؟
داری کسی بغل من وایسته نمیکنه دارم صحبت میکنم، این داره صحبت میکنه، این میگه این خواب دید که صحبت داشت.
خیلی خوب، بالاخره گفتگوی صورت گرفت، شما صدایی رو شنیدی، من جواب دادی.
من که خوابم شده این بغل من که نشدیدن
نشده، من با اون چه کار داریم؟ مهم اینه یه وجوده. خیلی التماس دار داریم بابا،
شما شما مشغول بشیم. من
چشمانه که عمر کردید ادامه سیستم خیالا التماس دار خدمش. توجه دارید؟
حرفتون قبول
اما قبول نه.
نه نه از این لحظ که
یه حرفتون قبول اما قبول نیست،
میتونم چی میگید استاده؟ خب نکنید شما دارید میگید که یه نفر توی خواب داره صحبت میکنه، خب اما وقتی یه بیرون برای این نفر صحبت میکنه بیمه یه همچین خواب دیدم، این طرف مقابل نمیگه که شما داشتید صحبت میکرد، این صحبتی که من دارم میکنید انجام میدید، میگه توی خواب یه صحبت کردید.
بالاخره من کار ندارم تو خواب صحبت کردید، ولی آیا الفاظ در عالم مجردات و بین ارواح در عالم خواب رد و بدل میشه یا نه؟
در اونجا اگه رد و بدل بشه به وسیله توی خواب من، خب به وسیله همین لفظی که من دارم الان استفاده میکنم.
کجا شما میشه شما خواب کجا استفاده کردی؟
همین قائل برم یه من خواب دم کردیم دو تا لبم مثلا با آقا برم صحبت.
خیلی خب این همینو در مورد وحی تصویر کنید. چرا نشه؟ شما چطور خواب میبینی داری یکی باید حرف میزنه؟ نمیتونه پیغمبر در حالت در چیز در حالت وحی که همینطورم بود یه صدایی رو مثل اون بشنوه، چطور شما تو خواب میتونی حالا پیغمبر تو بیداری؟
پیغمبرم هم اونطوره بودی چون برای یکی
نمیشنیدن. بله در همین حالت بیداری این الفاظ رو بشنوه. مگه اون وقتی که شما خواب ببینی یکی تو خواب بر شما حرف میزنه خودش اون الفاظ رو بر شما ایجاد میکنه میگه؟
خب به وسیله
همین لحظه که آقا به وسیله این چیزی نیست، شما اینجا خوابیدی هیچ کس هم کنارت نیست،
دلست.
اما خواب میبینی داره باید حرف میزنه.
چی حرف میزنه؟
حسن حسین حرف چیه؟ برای حسن که نیست الان اینجا،
خب توی خواب من که هست.
ای بابا تو خواب شما هست، شما اصلا این لفظ ارتعاش صوت او که نیست که. اگر حسن لفظش فقط وابسته به این باشه که تارهای صوتی او به حرکت در بیاد و شما بشنوی و لفظ رو عبارت از این بدونی، تو حسنی به کار نیست، حسینی به کار نیست، وجود نداره اینجا، اما شما تو خواب حرفاشون رو
میشه. لحظه یه بار از این میدونی که این لبش داره تکون میخوره، داره با هم صحبت
میکنه. خب خیلی خوب لبش داره، شما داریم میبینی قشنگ اصلا خود چه داریم میبینی، اما در عالم خارج واقعا لبش تکون میخوره؟ مثلا اینجا نیست، تو یک شهر دیگه است اصلا، روحش هم خبر نداره.
خب روش
خواهد نشده
باشه
اصلا، به
اون کنه تو عالم خواب من فقط
در نظر نه عالم خواب،
تو عالم خواب من
چیه؟ تو عالم خواب شما چه حقیقتی؟
اگه لفظ حقیقت نیست
تموم شد رفت.
نه
ولی آیا این یه امر مادیه؟
نه
اون لفظی که شما میشنوید یه امر مادیه؟
با علل مادیه.
کدوم علل مادی؟ چه علتی؟
من وقت دارم با خواب تو خواب صحبت میکنم، با آقا دارم صحبت میکنم، نه لبش هم تکون میخوره.
کدوم لب؟
یه خواب
نمیدونم. اون چیزی نیست آخه تو خواب شما.
تو خواب چی صحبت می‌کنم؟ تو خواب
میگه همین دیگه. کدوم لب، کدوم شخص تو خواب شما؟
سایه. آقا
سایه. خب پس سایه یعنی چی؟ یعنی حقیقتی نداره.
حقیقت نداره. همونی هم که باش صحبت می‌کنین تو خواب، همون هم حقیقت.
بله.
من دارم همین رو.
پس نه آبی بینید. نه.
منحصر کردین معنی لب تو فقط در الفاظ مادی. یعنی که به شیوه خاص از
نه آقای ببین، نه دیگه ببین، داری مکابره است این. شما بالاخره همینقدر بهترین چیز برای این که شما بتوانی اینو تصویر بکنی، خداوند الفاظ را به پیغمبر القا کنه بدون اینکه لبی در کار باشه، بدون اینکه ارتعاش به اصطلاح تارها باشه، بدون اینکه صوتی در هوا به حرکت در بیاد، بهترین مؤید تحقق چنین چیزی خواب انسانه و حرفایی که در خواب میزنه و میشنه. ما عقیدمون اینه، پیامبر اکرم این الفاظ رو به این شکل از خداوند دریافت کرد. همه مشکل اینه که این استدلال در این پای است که تصور میکنه خدا باید حتما الفاظ رو به این شکل تولید بکنه. ما میگیم تولید الفاظ الزاماً به این شکل نیست، نمونهش همون چی که در خواب اتفاق میفته. عرض کردم بحث وحیانی بودن الفاظ قرآن ادله دیگری هم شاید تا 7-8 تا دلیل برای ذکر کردن، اما مهمترین ادلهی که عرض به حضور شما، حالا ادله دیگری هم گفته شده ها، یعنی همین مثلا این جدیدترا ادله دیگری هم گفتن، ولی شاید مهمترینش حالا به نظر من این ادله بود که اینا رو هم پاسخ دادیم دیگه. حالا این بحث رو انشالله پرونده‌شو می‌بندیم تا حالا بعد از دهه محرم انشالله بحثمون رو دنبال کنیم. الحمدلله. شما تقریراتت به کجا رسوندی آقای؟